حالا باز برم پیشش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت پنجم. روح مادر خدا بیامرزم شاد که می گفت با ماه نشینی ماه میشی، با دیگ اگر نشینی سیاه میشی. حرفش پرمغز بود خیلی. من معنای این حرفا رو اون سالها فهمیدم. من و آزرده با هم بودیم که گرفتنمون. داشتیم میرفتیم سمت دبیرستان امیرکبیر توی خیابان ناصر خسرو که حسن حسینزاده رو ببینیم. قرار گذاشته بودیم با هم متن تراکت ها رو بنویسیم، آماده کنیم برای پخش، که اون دو نفر رو دیدیم. یکی پیراهن سرمه‌ای تنش بود با گراوات سفید و کت سیاه، اما بدون عینک. اون یکی عینک دودی به چشم داشت با پیراهن یقه خرگوشی و کاپشنی تنگ که هفتیرش از بغلش قلمبه زده بود بیرون. پیزورتی بود. همین بود که تا رسید به چند قدمی ما معطل نکرد، هفتیرشو کشید و نشونه رفت سمت ما. حرکت اضافی کنید رفتید اون دنیا. نفهمیدم چرا، اما زبونش میگرفت. پشت عینک سیاهش مخفی بود و معلوم نبود چرا اینطوری حرف میزنه. اما اون که عینک نداشت جا افتاده تر، با تجربه تر و دنیا دیده تر بود. گفت شما دو نفر باز داشتید، باید همراه ما بیایید. به نظرم آزرده نباید میگفت خبرنگارم. تا حرف مرد بی عینکی رو شنید سریع دست به جیبش شد و کارتش رو در آورد. کارت خبرنگاری روزنامه بود. خبرنگار روزنامه اطلاعات. همینو گفت. از سادگیش بود که چنین کاری کرد. شاید نمیدونست اینا به خبرنگار جماعت حساس هستن. اگه نمی گفت چه کاره هست، شاید به نفعش بود. با گفتن چیزی، سرهم کردن دروغ و دلنگی شاید می شد دست به سرشون کرد تا برن رد کارشون که نشد و نرفتند. بار اولم نبود. 4 سال پیش از اون هم بازداشت شده بودم. یعنی 2:12:25 روز 15 خرداد 1342. اینی که میبینید دقیقش رو یادم مونده به خاطر اینی که وقتی اون روز هلمون دادن توی کامیون، افتادم روی یکی مثل خودم. هر دو ولو شده بودیم کف کامیون و همون موقع چشمم افتاد به ساعت مچی که بندش پاره شده بود و افتاده بود زیر دست و پا. 4 سال از اون موقع گذشته بود. خبری از چشم بند نبود اون موقع ها. مثل چی؟ کپه کپه انداخته بودنمون توی کامیون و ریخته بودنمون توی یه اتاق بزرگ. اما این بار هم چشم بند به چشم داشتیم و هم دست بند به دست. نمیدونم آزرده رو کجا بردن، اما منو چشم بسته آورده بودن یه جایی که نمیشناختم کجاست. دستم از پشت بسته بود و نشسته بودم روی صندلی فلزی در جایی که خنک بود و هواش بوی نم میداد. بوی نم قاطی بوهای دیگه که خوشایند نبود و آزارم میداد. اون که نمیدیدم، نشونده بودم روی صندلی، دستشو زده بود به شونم و گفته بود جم نخور تا من برگردم. و رفته بود و منم جم نخورده بودم. نشسته بودم و به این فکر می کردم که حالا چی می پرسن؟ چی باید بگم؟ نمی دونم چرا مدام اتفاقات 4 سال پیش می اومد تو سرم. لابد به این دلیل بود که این بار هم مثل اون سالها افتاده بودم دست اینا. یاد روزای اول آشناییم با حسن توی دبیرستان افتادم. وقتی که اون اتفاق افتاد. اون روز، یعنی همون روز 15 خرداد 1342، خبر بازداشت حاج آقا روح الله پیچیده بود همه جا. حسن با پدرش حاج مهدی اومده بودن مسجد حاج ابوالفتح. از همونجا قاطی جمعیت شدیم و رفته بودیم سمت دانشگاه. از مسجد که اومدیم بیرون 3 نفر بودیم، بعد شدیم 10 نفر، تا به خیابان شاه برسیم شده بودیم 100 نفر، بعدم شدیم 100ها نفر. همه هم شعار میدادیم یا مرگ یا خمینی. این شعار اون روز همه بود. اگه همون 1 سال پیش اینجوری میریختیم توی خیابونا، این مردک جرأت نمیکرد امروز آقا رو بازداشت کنه. اینو حاج مهدی پدر حسن گفته بود اون روز با قیز تمام. منظورش به اسدالله علم بود که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی توی کابینش تصویب شده بود. دادن حق رأی به زنها که چیز بدی نیست، اما اینکه شرط مسلمانی و سوگند به قرآن برداشته بشه از شرایط انتخاب شونده ها، این یکی دیگه نوبر والا. حرف درستی میزد حاج مهدی. این یعنی حکومت سکولار، یعنی کرکره دین اسلام رو بکشید پایین برای همیشه. اینو امیر حسینی گفته بود در جلساتی که این اواخر توی مسجد تشکیل میشد. گفته بود علم فکر میکرده که حالا که نواب صفوی و گروهش نیستن میشه هر غلطی کرد. به فکرش هم نمیرسید اون لایحه خود آقا روح الله رو به جوش میاره. لابد جوش آورده بود که اون همه مردم از بقال و چقال بگیر تا نونوا و عمله رو کشونده بود توی خیابون. طیب رو هم همون موقع گرفته بودن. امیر حسینی توی همون جلسه گفته بود. حاج علی که هم بند طیب بود همون سال میگفت پوست تنشو کندن نامروتا. فکر کنم منظورش این بود که بلای زیادی سرش آوردن. اما وقتی اینو گفت بمونه که دلم برای طیب چجوری سوخت. همون موقع یاد حرف معلممون افتادم توی مدرسه راشدی. ترک زبان بود. عاشق کسی بود به نام عماد الدین نسیمی که شاعر و عارف قرن 8 هجری قمری بود. می گفت نسیمی کسی شبیه منصور حلاج بود در مسلمانی. قبلش گفته بود که منصور حلاج کی بود. می گفت اونم مثل حلاج از فرط عاشقی به خدا حرفایی می زده که بوی کفر می داده. به اتهام کفر به فرمان شاه اون زمان پوستشو کندن و جنازش رو 7 روز در شهر حلب گردوندند. و فکر کنم گفته بود حلب کجای سوریه است. بعد هم با همون لحجه شیرین ترکی شعری خوند که معنیش این می شد: پوستت را کندند اما دست نکشیدی از مردانگیت، الهی چنین است دوست داشتن تو، از کثافت بیرون رفتی و در راه حق کشته شدی، ای نسیمی رفتی به گلستان الهی. بعد هم حکایت جالبی تعریف کرده بود. گفته بود وقتی میخواستن پوست نسیمی رو قلفتی بکنن، یه آخوند درباری هم اونجا بوده. به مردم گفته نسیمی چنان نجسه که اگه یه قطره از خون اون به بدن کسی بچکه، باید اون قسمت از بدن بریده بشه. از قضا مقدار از خون نسیمی به انگشت اون پاشیده و همون به لکنت افتاده و حرفشو پس گرفته و پشپندش این شعر رو خوند با همون لحجه شیرین آذری که معنیش این می شود: اگر انگشت زاهدی را ببرند، توبه کرده از حق خواهد گذشت، اما این عاشق مسکین را ببین که پوستش از سر تا به پا کنده شده ولی دم نمی زند. از بس شیرین می خوند همون موقع حفظش کرده بودم. با یادآوری اون شعر یهو لرزه به تنم افتاد. 4 سال پیش افتاده بودم دست آژانهای شهربانی، اما این بار حتم افتاده بودم دست ساواکیا که اینجوری با چشم بند منو آورده بودن جایی که نمیشناختم. هیچ شکنجه از ساواکیا بعید نبود. بعید نبود پوستمو بکنن و بندازن گوشه یه سلول تا بکنده.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلیدی شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلیدی شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید. و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلین شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم. هشت. گریگوری و کافین اد کارگاه های خلافکاری نبودند، ولی خشن بودند. برای کار کردن در هارلم باید خشن می بودند. سیاه‌پوست‌ها به پلیس‌های رنگین پوست احترامی نمی گذاشتند، اما برای هفتیرهای بزرگ براق و مرگ ناگهانی احترام قائل بودند. اهالی هارلم می گفتند هفتیر کافین اد سنگ را از پادر می آورد و گریگوری هم با هفتیرش گورش را می کند. آنها مثل همه پلیس‌های واقعی از دار و دسته‌های خلافکارهای تثبیت شده‌ای که نیازهای ضروری مردم را برآورده می‌کردند، مثل صاحبان کافه‌ها، فروشنده‌های بلیط‌های بخت‌آزمایی، صاحبان مراکز بازی باج می‌گرفتند. اما به کیف‌قاب‌ها، جیب‌برها، دزدها، شیاط‌ها و همه غریبه‌هایی که به هر شکل دیگری کلاهبرداری می‌کردند رحم نمی‌کردند. اعمال خشونت را هم جز از طرف خودشان از جانب کس دیگری نمیپسندیدند. هشدار میدادند که آرام باشید، گور خودتان را نکنید. وقتی گلدی به سالن ساوای رسید، آنها داشتند با دو مرد سالن را ترک میکردند. چیزی که کافینت و گریگوری را عصبانی کرده بود این بود که دختر این دو مرد را به جان هم انداخته بود تا خودش بتواند یواشکی کاری صورت دهد، احتمالاً جیب‌بری. و اینها ساده لوح‌تر از آن بودند که متوجه این موضوع بشوند. گلدی با تاکسی آنها را تا اداره پلیس منطقه در خیابان 126 تعقیب کرد. اتاق بزرگ افسر نگهبان پر بود از بازداشتی‌های آن شب و افسر نگهبان پشت میز دژمانندی نشسته بود که آن طرفش که سمت دفتر کارگاه‌ها بود حدود 1.5 متر ارتفاع داشت. پلیس‌های گشت از پیاده و سواره و کارگاه‌های لباس شخصی همه بازداشتی‌ها را دنبال خودشان می‌کشیدند و منتظر بودند تا مشخصاتشان را در دفتر گزارش روزانه پلیس وارد کنند. افسر نگهبان به نوبت آنها را پذیرش می‌کرد و نام، اتهام، آدرس و اسم افسری که بازداشتشان کرده بود توی دفتر می‌نوشت و بعد تحویلشان می‌داد به زندانبان‌هایی که آن پشت منتظر ایستاده بودند. زامن‌های خرد پا، سفید پوست و رنگین پوست دور و بر میز می‌پرکیدند و راه خود را از میان بازداشتی‌ها باز می‌کردند و دنبال کاسبی بودند و در ازای دریافت $10 زامن فرد متخلف می‌شدند. پلیس ها از این عصبانی بودند که باید فردا صبح در ساعت های مرخصیشان در دادگاه حاضر می شدند تا علیه کسانی که بازداشت کرده بودند شهادت دهند. بی صبرانه منتظر بودند تا مشخصات فرد بازداشتی را ثبت کنند و به یکی از پاتوخ‌هایشان بروند و قبل از اینکه سر پستشان برگردند چرتی بزنند. پلیس سفیدپوست جوانی زن رنگین پوست میانسال را به جرمی دستگیر کرده بود. مرد گنده نخراشیده‌ای با پوست قهوه‌ای رنگی که لباس کار و کت چرمی به تن داشت و همراه زن دستگیر شده بود ادعا می‌کرد زن مادر اوست و فقط داشته تا خانه مشایعتش می‌کرده. زن به اعتراض در آمده که دیگر برای گرفتن رنگین پوست ها حتی مدرک هم نمی‌خواهند. آنها علیه من مدرکی ندارند. برای چه با پسری که خودم زاییدم و در خیابان راه می‌روم باید بازداشت شوم؟ پلیس با تندی به او می‌گفت خفه شود و جواب دیگری به او نمی‌داد. مرد هم که طبیعتاً تعصب مادرش را می‌کشید به او می‌گفت به مادر من نباید بی‌احترامی کنید، در حالی که پلیس اساساً به پسر آن زن پیر بودن تردید داشت و تصور می‌کرد اینها یک باند دو نفره خلافکاری هستند. به هر حال هرچه بود مدام صبح تا شب آنجا این گفتگوها در می‌گرفت. گاهی کشیده‌ای هم از طرف پلیس نثار این خلافکار هم می‌شد. گاهی گلاویزی میان زندانی‌ها رخ می‌داد که پلیس باید تلاش می‌کرد آنها را از هم جدا کند. و در نهایت جایی بود مدام و مکرر پر از حادثه و مسئله. کافین اد و گرگوری همراه دو بازداشتی خود وارد این جای آشفته شدند. گرگوری با صدای رعداسا بی حرکت خود را گفت و کافین اد هم با صدای بلند به جای خودش را. هر دو هفت‌تیرهایشان را همزمان درآوردند و سقف را که قبل از این هم از شلیک گلوله‌هایشان سوراخ سوراخ شده بود گلوله باران کرد. ناگهان تیراندازی در آن اتاق شلوغ بازداشتی‌ها و پلیس‌ها به یک اندازه همه را وحشت زده کرد و همه سر جای خودشان در سکوت میخکوب شدند. گرگوری که تأثیر کار خودشان را دید آرام به همه گفت آزاد. او و کافین اد بازداشتی هاشان را در آرامش و سکوت از میان جمعیت خاموش به طرف میز هل. تقاضای کمک خواهر روحانی سیاه پوشی در ساعت 1 بعد از نیمه شب در یکی از اداره‌های پلیس منطقه هارلم اگر هم چیز عجیبی بود توجه کسی را آنجا جلب نکرد. کافینت و گرگوری فوراً مشخصات دو مردی را که بازداشت کرده بودند ثبت کردند و آنها را تحویل زندانبان دادند. فرمانده اداره پلیس منطقه می‌خواست آنها را در خیابان نگه دارد، نه کل شب کت بسته داخل اداره پلیس. وقتی آن دو اداره را ترک کردند گلدی عقب ماشین مشکی کوچکشان سوار شد و همراهشان رفت. ماشین را در خیابان 127 در محلی تاریک پارک کردند و گرگوری سرش را به عقب برگرداند. گفت خب راجع به اون وزقا چه میدونی خواهر؟ گلدی شروع کرد به نقل آیه‌ای از کتاب مقدس. خوشا به حال آن که بیدار میماند. گرگوری حرفش را قطع کرد. ما میذاریم برای خودت کار کنی چون خبرچین پلیسی، فقط همین. فراموش نکن ما تو رو میشناسیم رفیق. کافیند اضافه کرد همه چی رو دربارت میدونیم. نفرت من از مردای آشغالی که خودشون رو زن جا میزنن از نفرت خدا از گناه هم بیشتره. بس فقط خبر بده بنال. خبر بده رفیق. گلدی عداوتوار را کنار گذاشت و صاف و پوزکنده حرفش را زد. من 3 کلاهبردار اینجا فعالیت میکنم به اتهام قتل تو میسیسیپی تحت تعقیبن. گرگوری گفت تا اینجاشو خودمون میدونیم. بگو چه اسمایی رو خودشون گذاشتن، کجا قایم شدن؟
بله، 2 به اسم مورگان و واکر فعالیت میکنن. لقب اون لاغره رو نمیدونم، اینم نمیدونم که کجا قایم شدن. باور کنید راست میگم، دارن رو همون کلک معدن طلای گم شده کار میکنن. به همدستی یک چیز سرکار اسم یارو رو گفت بهم گاسپارسونز. آره به همدستی گاسپارسونز. یعنی در واقع اینجوریه که حالوها رو چشم بسته میبرن پیش گاسپارسونز. این چیز را کجا فهمیدی؟
خب تو جای کتی گنده مورگان و واکر امشب اونجا بودن، منم همونجا فهمیدم. آره.
خیلی خب، جزئیاتشو بگو، هر چی رو که دستگیرت شده بگو.
من یه برادر دارم به اسم جکسن که پیش اکلای کار میکنه، اونا با این کلک رقم پولشو میبرن بالا، $1,500 تیغش زدن. نامزدش ایمابه از زیر پاش نشست این کارو بکنه، بعد با اون مرد لاغر فلنگو بست.
یعنی این ایمابل توی نقش مدن طلا دست داره؟
باز داشته باشه دیگه، نمیشه که.
جای سنگ مدن طلا چی استفاده میکنن؟
فکر کنم چند تا سنگ قلابی دارن.
گریگوری رو به کافینت کرد و گفت میتونیم تو همون جای کتی گنده بازداشتشون کنیم. گلدی گفت
ایمه، من نقشه بهتری دارم، میخوام یه بسته اسکناس تقلبی بدم دست جکسن، کاری کنم گاس پارسونز باش تماس بگیره، گاس اونو با خودش میبره دفتر مرکزیشون، وقت شما میتونید تعقیبشون کنید که اونا کجان دیگه. نه
گریگوری سری جنباند، همین حالا گفتی با کلک بالا بردن رقم پول جکسن تیغ زدن.
آه گاس که باشون نبوده، گاس جکسن رو نمیشناسه، تا گاس بیاد بفهم اشتباه کرده شما همشون رو دستگیر کردین دیگه.
گریگوری و کافینت با هم نگاهی رد و بدل کردند. کافینت به نشانه تایید سر تکان داد. گریگوری گفت خیلی خوب، فردا شب میگیرمشون. بعد با ترشویی اضافه کرد ولی گمون کنم تو هم از این قضیه برادرت سود میبری. گلدی به اعتراض گفت
نه، فقط میخوام بهش کمک کنم، اون میخواد نامزدشو پیدا کنه، همین.
کافینت گفت آره البته که میخواد پیداش کنه. گلدی رو از ماشین پیاده کردند و راه افتادند. کافینت گفت حکم بازداشت برای جکسن صادر نشده؟ چرا؟ $500 از رئیسش دزدیده، اونم میگیریم، همه شونو میگیریم. نو. عصر روز بعد وقتی جکسن غذایش را خورد و تمام کرد، گلدی اطلاعات لازم را درباره تشکیلات باند تبهکار مذکور به او داد و نقشش را برای به دام انداختنشان با او در میان گذاشت.
و این تومه ماست.
با دسته ای اسکناس تقلبی بسته ای قطور درست کرد، دو اسکناس $10 واقعی دو طرفش گذاشت و کشی لاستیکی دورش انداخت. مردهای هارلم وقتی میخواستند با هم جلوه کنند پولشان را این شکلی حمل میکردند. بسته را روی میز انداخت.
این بذار تو جیبت داداش، تا بشین یه تیکه پنیر گنده توپولیسیا، میشی بزرگترین تیکه پنیری که این موشا تو کل عمرشون دیدن.
جکسن دسته اسکناس های تقلبی را بی این که به آن دست بزند فقط نگاه کرد. اصلا از نقشه گلدی خوشش نمی آمد، ممکن بود اشتباهی میان رخ دهد، اگر سر و صدا راه می افتاد ممکن بود کارگاه ها بگیرندش و تبهکاران واقعی از دستشان فرار کنند، همانطور که آن کلانتر قلابی این کار را کرده بود. البته اینها کارگاه های واقعی بودند، اما در هر صورت کارگاه های رنگین پوست. تازه شنیده بود اعتقاد دارند اول باید شلیک کرد بعد جسدها را برد برای بازجویی. گلدی یادآوری کرد
البته اگه نمیخوای نامزد تو پیدا کنی که من.
جکسن دست اسکناس های تقلبی را برداشت و توی جیب بغل شلوارش گذاشت. گلدی لبخندی زد، بعد روی سینه‌اش صلیب کشید و کنار میز روی زمین زانو زد. با خلوص نیت سر فرود آورد و زیر لب دعا کرد. جکسن هم با او همراهی کرد.
ای خدایی که در آسمانی، اگر صلاح نمیدونی که به این گناهکار بدبخت در زمان نیاز کمک کنی، لطفاً حداقل به اون قاتلای کثیفم کمک نکن.
گلدی گفت
هری چی این ریختی دعا میکنی مرد؟ هیچ اتفاقی برات نمیفته، تو تحت نظری، و چی باید با اونا کمک کنه؟ کاراگاه ها دنبالتن.
جکسن گفت منم نگران همینم، چون هیچ دوست ندارم تحت نظر باشم.
و این داستان ادامه دارد.
سوار بر زورق خیال بمان.